بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحثمون راجع به این بود که عالمان یا فیلسوفان علم در نیمه دوم قرن بیستم به بعد، یعنی از نیمه قرن دوم قرن بیستم میلادی به بعد، در مورد علم یعنی علوم تجربی، حالا هم از علوم طبیعی و علوم انسانی، به بحث و تحقیق پرداختند درباره خصوصیات و ویژگی‌های علم، یعنی علم تجربی، و اینها معمولاً مواضعشان، مواضع فکریشان، نقطه مقابل مواضع فکری فیلسوفان دوران قبل بود که از کردیم اونها نگاه اثبات‌گرایی یا همان پوزیتیویستی داشتند. از جمله ویژگی هایی که این عده از فیلسوفان یعنی فلاسفه علم در دوره پسا پوزیتیویزم مطرح کردن این بود که گفتند متافیزیک و علم به همدیگر آمیخته هستند، در هم تنیدند و متافیزیک بر علم یعنی علوم تجربی تأثیر می‌گذارد. این نقطه مقابل اون دیدگاهی بود که فیلسوفان پوزیتیویست معتقد بودند که تفکیک هست، انفکاک هست ما بین علم و متافیزیک. اولین شخصیتی را که نام بردیم آقای کارل پوپر بود که ایشان در عین این که به تمایز ما بین متافیزیک و علوم طبیعی قائله، اما در مورد علوم انسانی برای اندیشه های متافیزیکی نقش مهمی قائل هست. فکر میکنم عرض کردیم که وقتی متافیزیک گفته میشود، مراد اون چیزی که به نام ما بعد و طبیعه در فلسفه ما مطرحه فقط نیست، بلکه هر نظریه‌ای و عقیده و باوری است که قابل تجربه حسی نباشد. این متافیزیک به معنی عام اینجا به کار میره. ولذا آقای پوپر اصل عقلانیت را که گفتن در علوم، در حوزه علوم انسانی مطرحه، این را به عنوان یک عنصر متافیزیکی و نقش آفرین در این حوزه قلمداد کردن. این عقلانیت که دیروز هم این مقدار توضیح دادیم چیزی نیست که قابل مشاهده حسی و تجربه حسی باشه. شخصیت دومی که نام بردیم از این گروه از فیلسوفان علم آقای واتکینز بود که ایشون گفته است در دوره انقلاب علمی، این قرن 17 که عالمانی مثل گالیله و نیوتن و اینها آمدن و یک تحول عظیمی در علم تجربی ایجاد کردن، وقتی ما برمیگردیم و اون دوره رو مطالعه میکنیم، یعنی علم اون دوران را، به یک سلسله عناصر متافیزیکی پی میبریم که بنیاد و مبنای این علوم بوده، این علم، این انقلاب علمی در اون دوران بوده که چند تاش را ایشون مطرح کرده، مثل اصل موجبیت یعنی همون اصل جبر علی و معلولی و نگرش مکانیکی به عالم داشتن و اعتقاد به اینکه عالم یک ساختار ریاضی داره. اینا مسائل متافیزیکیه، مبادی ما بعد و طبیعی هست، متافیزیکی است. اینا دیروز عرض کردیم در جلسه گذشته. این دو شخصیت. شخصیت سومی که باز اشاره کردیم آقای آقای تامس کوهن بود که ایشون هم گفته است نظریه های علمی بر اساس یا بر حسب الگوهای کلان علمی توضیح داده میشن، یعنی نظریه های علمی مبتنی هستن بر یک الگوهای کلانی که پارادایم اصطلاحاً به اونو میگن پارادایم ها. خب اون الگوها یا اون پارادایم ها باز متافیزیک هستن، یعنی از جنس امور تجربه پذیر نیستن، کاوش ها و جوش های تجربی و علمی در درون اونها یا بر اساس اونها انجام میشه. پس بنابراین باز هم نشان میدهد که علم و متافیزیک به همدیگه آمیخته هستن، در هم تنیدن. اینا را در جلسه قبل اشاره کرد. از جمله شخصیت های دیگری میشه شخصیت چهارم از این فیلسوفان دوران پسا پوزیتیویزم، آقای لاکاتوش. ایشان هم معتقد است که لاکاتوش، لاک لامؤلف لاکا و تیواف شین، ایشان معتقد است که گزاره های متافیزیکی هم در علوم انسانی و هم در علوم طبیعی جایگاه اساسی و کانونی دارند. بیانشون این است که گفتن علوم، حالا هم از علوم طبیعی و تجربی، در قالب برنامه های پژوهشی شکل میگیره، یعنی یک برنامه های پژوهشی نزد عالمان مطرح می شود و عالمان بر اساس اون برنامه های پژوهشی کار می کنند. و اون برنامه های پژوهشی خودش سه جزء داره. برنامه پژوهشی یک دانشمند، یک عالم تجربی، که اون برنامه پژوهشی خودش تجربی نیست، یعنی مطلبی نیست که بشود اون را مشاهده کرد، تجربه کرد، این میشه متافیزیکی. پس یک برنامه پژوهشی چه دانشمندان علوم طبیعی و چه انسانی دارند و اون برنامه پژوهشی هم سه جزء داره. جزء اولش عبارت است از مفروضات بنیادی و اندیشه های اساسی که ایشون میگوید اینا سخت هسته های این برنامه هست، یعنی هیچ گونه خدشه‌ای صدمه‌ای نمی‌بینن، اینا پایدارن، ثابتن و دستخوش تغییر و تحول قرار نمی‌گیرن و نظریه پردازی هایی که عالمان دارند، تصمیم هایی که می‌گیرن به لحاظ روش، مثلا یک روشی را انتخاب می‌کنن و بر اساس اون روش نظریه ای را مطرح می‌کنن، مبتنی بر همون سخت هسته برنامه اوناست، یعنی اون را به عنوان شالوده و مبنا مطرح کردن، با توجه به اون سخت هسته یا اون شالوده یک روشی را انتخاب میکنن، تصمیمی میگیرن، اثبات و نفی میکنن. این یک جزء از این برنامه پژوهش اینه که مفروضات و مبانی بنیادی و اصول بنیادی یک نظریه حساب میشه، یک برنامه. دومین و سومین جزء این برنامه ایشون گفته است عبارتند از الهام بخشی سلبی و الهام بخشی ایجابی. مقصودش از این اصطلاحات این است که عالم پژوهشگر با توجه به اون مبنایی که اتخاذ کرده، که ایشون تعبیر کرد به اون سخت هسته، اون شالوده، اون مسئله کانونی محوری، حالا سعی میکند که در مسیر، یعنی روشی که میخواد اتخاذ بکنه در تجربه و مشاهده، به سمت اون چه که احتمال میدهد که اون سخت هسته برنامه او را خدشه دار بکنه نرود. این میشود الهام بخشی سلبی، یعنی پرهیز میکنه. مثلا پس من یه آدمی که میخواد سالم زندگی بکنه یک تعریفی از سلامتی داره، اون وقت یک الهام بخشی های سلبی داره، یک الهام بخشی های ایجابی. یعنی چون سلامتی مثلا جسم را یا چشم را یا قلب را یا هر عضوی از اعضای بدن را در یون چیزی که تعریف کرده میدانه، حالا از اون چه که به نظرش میاد که مضره دیگه دنبال اونا نمیره، پرهیز میکنه، میشه پرهیز. اصطلاحشون بوید الهام بخشی های سلبی. پس عالم پژوهشگر در انتخاب روش و مسیر مطالعه تجربی به سمت و سوی اون چه به نظرش احتمال میدهد که به اون سخت هسته برنامه او لطمه وارد بکنه اصلا نمیرود. این الهام میده به او سلبن، یعنی به او میگوید که مثلا اینجاها نرو. و اما الهام بخشی ایجابی این است که دنبال اون اموری میره، یعنی اون فرضیه هایی را مطرح میکنه که اون فرضیه ها بتوانند در جهت و در راستای اون مسئله کانونی، حالا به تعبیرشون همون سخت هسته، قرار بگیرند. پس این میشه الهام بخشی ایجابی. حتی اگر یک به یک مشاهده هایی برسه عالم احیانا در مسیر پژوهش تجربی به یک شواهدی برسد که در بادی امر این شواهد ناقض اون سخت هسته برنامه او هستند، اگر احیانا مواجهه با اینا بشه تسلیم نخواهد شد. یعنی از همان الهام بخشی ایجابی استفاده میکنه. چه میکنه؟ برمیگرده اون فرضیه را تغییر میده، فرضیه های کمکی دیگری را به میدان میاره. تا اونجایی که خلاصه زورش میرسه و به ذهنش میرسه از فرضهای استفاده میکنه و دنبال مشاهده شد بدا پیدا کردن شواهد تجربی برای اون فرضیه هایی میگرده که هم آهنگ با اون شالوده و عنصر شالودهی برنامه او باشه، که اصطلاحا میگه سخت هسته. ترجمه فرمون. پس معلوم میشه بعد در علم تجربی یک هسته‌ای وجود داره سخت که دانشمند و عالم تجربی مهما امکن از این که به او خدشه‌ای وارد بشه پرهیز میکنه، و اگر احیانا مواجه شد با یک شواهد مخالف به چار اندیشی برمیخیزه که مبادا با اون گوهر به اصطلاح نر برنامه او، نظریه او، والا تعبیرشون سخت هسته نظریه او صدمه وارد بشه، اون میشه متافیزیک. یعنی پس معلوم میشه بعد در بافت و ساختمان علوم تجربی عناصر متافیزیکی که تسلیم نمیشن و تحت تأثیر روش های تجربی حسی قرار نمیگیرن حضور داره. یعنی مقصودش این اصلا بخواد بگه، یعنی اینجور نیست که پوزیتیویست ها میگفتن اصلا و ابدا نباید در علم هیچ مفهوم متافیزیکی راه پیدا کنه. اینجور نیست، نمیشود، که نه اجتناب ناپذیر دانشمندان خواهی نخواهی این را دارن. اینم بیان ایشون، یعنی بیان این آقا که از فیلسوفان علمه در دوران جدیده و پسا پوزیتیویست به اصطلاح هست، ایشون هم این دیدگاه را مطرح کرده. اینم یک. حالا آقای دکتر باقری در واقع داره اینها را نقل میکنه که چون بعدا میخواد از اینها استفاده کنه. یعنی عرض کردیم ایشون سبک بحثش خیلی خوبه، یعنی نظام خیلی خوبی را پیش گرفته که ما برای اینکه ببینیم علم دینی ممکن است یا نیست و مطلوب است یا نیست، باید قبلا تکلیفمون را در علم و در دین روشن بکنیم. تا مفردات این ترکیب را درباره اش نتونیم تصمیم مناسب بگیریم، اونجا هرچی بگوییم یه چیزهایی است که مبهمگویی و شاید که نابسامان هست. بذار روش ایشون خوبه. حالا اجمالا اون دیدگاه های پوزیتیویستی را بیان کرد، گذاشت کنار. حالا دیدگاه های فیلسوفان علم جدید رو داره بیان میکنه که یکی از ویژگی هاش چه شد؟ یکی از ویژگی ها این شد که در علم تجربی متافیزیک راه داره، رسوخ داره، در هم تنیده است و بر این تأثیر میگذاره. این هم یکی از این متفکرین. این شد چهار نفر. پنجمین شخصیتی را که ایشون نام برده، حالا اینا هر کدام با یک سبک خاصی، بیان خاصی، از یک منظر خاصی، نتیجه یه چیزه، البته همون عبارات و ناشستا و حسنه که هیچی هست در واقع، یا واحد بود. اینا هر شبت که به گونه های مختلف صحبت میکنن ولی که یک مطلب را رصد میکنن، دنبال یک مطلب اند، این است که متافیزیک و علم تجربی با همدیگه عجینن، در هم تنیدن. حرف پوزیتیویستا غلط بود، این را میخوان بگم. این دانشمند و این فیلسوف علم آقای ویزدوم، واو و یه و زه و دال و می، ایشون هم گفته است که علم از سه جز تشکیل می شود. اجزایی که علم را، یعنی علم تجربی را تشکیل می دهند، سه چیز هست. حالا علم مثلا فیزیک باشه، شیمی باشه، علم جامعه شناسی باشه، علوم مختلف از اجزای سگانه تشکیل می شن. اولین جزءش عبارت است از محتوای تجربی که قابل مشاهده است و می شود از طریق مشاهده حالا او را تأیید کرد یا ابطال کرد. این یک جزء از علمه. دومین جزء از علم هستی شناسی است. حالا به عبارتی می شود گفت دو جزء داره، یکی آنچه که تجربه پذیره، قابل مشاهده است، اون محتوای نظریه علمی که مثلا این آب در 0 درجه فرضاً منجمد میشه یا در 100 درجه جوش میاد، این حالا میشه محتوای علمی، یعنی قابل مشاهده است، میشه ابطال کرد یا میشه تأیید کرد. دومش هستی شناسی است، یعنی همون متافیزیکیه دیگه، نه طبیعت شناسی یا جامعه شناسی، درست؟ هستی شناسیه. هستی شناسی که شد میشود هستی شناسی میشه متافیزیک. وقتی که هستی شناسی، یعنی اگر علم تجربی در بافتش و در ساختمانش هستی شناسی هم باشه، علاوه مثلا بر گیاه شناسی و جانور شناسی و انسان شناسی و اینا، واقعا میشه متافیزیک. واقعا اون هستی شناسی روشون دو قصه کرده، لذا شده سه جز. پس اول میتونیم ما به صورت ثنایی بگوییم که علم تجربی دارای دو جز است. یک جزش عبارت است از آنچه مشاهده پذیره که محتوای یک نظریه علمیه، یعنی هر نظریه علمی یک محتوا داره، حالا این محتواش راجع به انسان، طبیعت، هرچی که هست، این قابل مشاهده است، میشه این را حالا یا تأیید کرد یا ابطال کرد به لحاظ تجربی، درست؟ جزء دومش هستی شناسانه است. ما تا این هستی شناسی را ایشون گفته دو گونه است. حالا اصطلاحی است که ایشون به کار برده، هستی شناسی منظم زنیمه ذات و هستی شناسی غیر منظم. معنا کرده این اصطلاحات را، حالا ما با همون اصطلاحات خودمون بگیم، هستی شناسی که به صراحت در این نظریه مطرح شده و نه اون هستی شناسی که صریحا ذکر نشده. اما اگر دقت بکنیم، حالا ایشون تعبیری که ازشون نقل شده اینه که بر بالای علم چنبره زده، در درونش به صراحت نیومده، اما گویی یه جوری داره مراقبت میکنه این برمیشهد که نظریه علمی را، در حصولت هستی شناسانه است. حالا هستی شناسی چه منظم باشه، صریح باشه، چه غیر صریح باشه، این در علم نقش داره، یعنی خط مشی عالم را به صورت کلان، خط مشی او را به صورت کلان و روش او را به صورت کلی همان هستی شناسی معین میکنه، که گاهی هم ازشون تعبیر کرده است به جهان نگری. جهان نگری یعنی همون هستی شناسی، نگاه کلان به هستی داشتن. توجه فرمودید؟ مثلا ما حالا اینا خودمونم بحث کردیم دیگه، گذشته نظریه قبل که نقل میکردیم عرض کردیم که مبانی متافیزیکی، تعبیر میکردیم به نقش مبانی متافیزیکی در علم، درست؟ مثلا در مورد انسان از دو زاویه میشه بحث کرد انسان، یکی انسان شناسی علمی تجربی و یکی انسان شناسی چی؟ فلسفی، یعنی هستی انسان به صورت یک نگاه هستی شناسانه. یه وقت میگیم نه، این هستی انسان نه از منظر کلی هستی شناسانه، بلکه از نظر رفتار شناسی. این رفتار انسان را، نه هستی انسان را. اگر بحثمون راجع به هستی انسان، مثلا آیا روح مجرد داره یا نه، این دیگه علم جکایی نداره. آیا یک ساحتی است، دو ساحتی، آیا بعد فطری داره یا نداره، فطرت در انسان هست، این میشه هستی شناسی، میشه انسان شناسی به اصطلاح خود ما فلسفی. نه انسانشناسی علمی تجربی. حالا حرفای ایشون در واقع همین است که میگوید در علم تجربی عالم قبل از آن که به بحث تجربی بپردازه یک نگاه هستی شناسانه هم داره، اما از این که این نگاه هستی شناسانه به صراحت بیان شده باشه یا به صراحت نیامده باشه. خب این حرف درستی است، میشه بعد حضور متافیزیک در علم، یعنی خواهی نخواهی کسی که میخواد گیاه شناسی بکنه قبل از این که گیاه را از نظر رشد و نمو و آفات و عوامل طبیعی مختلف و ارتباطش با پدیده‌های طبیعی با نور و رطوبت و آب و امثال اینا بررسی کنه، راجع به این که اصلا گیاه یک واقعیتی است به عنوان یک واقعیت، مثلا جزو رده جاندارهاست نه جمادات، بالاخره این خودش یک نگاه کلان هستی شناسانه است. این هم اجمالا دیدگاه ایشان. پس حاصل حرف را ایشان بعد جنبندی میکنه. بله جانم. این
مثال رو نباشه در مثال جزء جمادات یا جانداران قابل تجربه است.
خب یه تعریف ما از جاندار قبلا داریم، اون تو مصداق شناسیشه. یعنی قبلا یک تعریف کلی از بیجان و جاندار، از جماد، از نبات داریم، اون وقت اون مصداقش البته میان پیاده میکنیم، میگیم اون ویژگی ها را این دارد پس جزء رده جاندار هاست، ندارد پس جزء مثلا جماداته. اینا یک تعریف های کلی قبلا داریم. خلاصه جنبندی این قسمت این شد دیگه، این مقدار به نظرم کفایت میکنه که معلوم شد که از دیدگاه فلاسفه علم در عصر پسا پوزیتیویز یا ما بعد به تعبیر آقای باقری ما بعد اثبات گرایی، اینها معتقدن که علم تجربی آغشته به متافیزیکه و آن حرف پوزیتیویست ها که میگفتن که مرزیست بین اینا و تفکیکیست بین اینا غلط. این یکی از ویژگی های علم از منظر فیلسوفان جدید در عصر به اصطلاح پست پوزیتیویسم. این شد یک. دومین مطلبی که حالا اینا را بعدنشون استفاده خواهد کرد در نظریه پردازیش که ما علم دینی میتوانیم داشته باشیم یا نمیتوانیم، از اینها بهره خواهد گرفت. مثلا همینجا اگر اینطور شد که علم تجربی چه طبیعی چه انسانی از متافیزیک معرا و مبرا نیست و هر دانشمندی یک مبانی متافیزیکی و اندیشه‌های متافیزیکی داره، خب حالا اگر دین به عالم بینش متافیزیکی داد، خب قهرن اون عالم با بینش دینی متافیزیکی یا بینش متافیزیکی دینی وارد میشه، اون وقت علمش مسبوق میشه به سبقه دینی. یعنی از اینا بعدن استفاده میکنه. دومین ویژگی که ایشان برای این دیدگاه جدید در حوزه علم بیان کرده اینه که مشاهده و نظریه باز در هم تنیدند، آغشتند. نقطه مقابل پوزیتیویست ها که خاطرتون هست، اونا میگفتن که مشاهده و نظریه دو مرحله جدا از همند، اولا و ثانیا مشاهده قبل از نظریه است. اون حرف اونا این بود دیگه، یعنی عالم تجربی طبق دیدگاه آنها با ذهن خالی، با ذهن خالی چشم باز میکنه و وارد میشه به مشاهده کردن عالم. از طریق این مشاهده ها به ذهنش یک فرضیه ای خطور میکنه، از طریق این مشاهده ها بعد اون فرضیه را مورد بررسی قرار میده و به نظریه میرسه. وقتی هم که به نظریه رسید یک کار مشاهده چه شده؟ تمام شده. پس یک مرحله مرحله مشاهده هاست و یک مرحله مرحله نظریه رو تفکیک میکردن. این ها میگن نخیر، مشاهده و نظریه به هم آغشته است و علاوه نظریه مسبوق به مشاهده است، سابقه ببخشید، مشاهده مسبوق به نظریه است. یعنی همواره عالم تجربی وقتی که وارد عرصه مشاهده می شود، حالا چه برای اثبات چه برای ابطال، چه روی کرده اثبات گرایی چه ابطال گرایی، وقتی که می خواهد چیزی را مشاهده کنه قبل از این مشاهدهش یک نظریه داره، تئوری داره، و این مشاهده او عریان نیست، یعنی یک مشاهده عریان که مسبوق نباشه، مبتنی نباشه بر یک نظریه ما نداریم. میگن همواره مشاهده ها مسبوق به تئوری ها و نظریه ها هستند. البته این را اگر یادتون باشه ما پارسال که بحث میکردیم در مقدمات این علم دینی، علم شناسی مفصلا بحث کردیم، عرض کردیم که ابطالگرایان، این دیدگاه ابطالگرایان معمولا اینجوری است، از پوپر به این طرف، که اینا معتقد هستن که مشاهده هایی که ما عالم با اونا سر و کار داره قبل از این مشاهده حسی در ذهنش یک تئوری داره و این مشاهده اش را تعبیر میکنه، یعنی بر اساس اون تئوری و فرض نظریه که داره این را تعبیر میکنه. یه چنین دیدگاهی این آدم داره. حالا نام چند نفر را ایشون مثلا فرض کنیم، مثالی که حالا قبلا هم عرض میکردیم، میگه این تکه گچی، این شیء سفیدی که پای تابلو هست، پای تخت وایت بورد یا تخت سیاه هست، اونجا این گچه، گچه نوشت افزاره. این تفسیر داره میکنه، یعنی یه چیزی رو مشاهده میکنه، بعد که در این مشاهدهش با چشمش میبیند اون شیء را میگوید که این گچه است برای نوشت افزار، این مبتنی برای یک تئوری هاییه، یک فرضیه هاییه که اون چه باشه که مثلا اون گچی که باش می نویسن این شکل را داره، مثلا این استوانه این شکل این اندازه را داره. خب معمولا هم وقتی می نویسن پای تخته می گذارن دیگه، با توجه به این دیدگاه های قبلی، یعنی این دیدگاه های پیشینی، یعنی یک فرضهای قبلی داره که بر اساس اون فرضها این تفسیر را می کنه. حالا این فرضهای قبلی از کجا آمده؟ به هر حال مسبوق این مشاهده به این فرضها، یه چنین دیدگاهی اینا اولین دار. اینا خودشون دو گروه میشن، اجمالا خیلی طول نکشه از اینا عبور کنیم. اینا خودشون دو دستن. نام چند نفر را ایشون آورده، همین اشخاصی که در این بحث قبل هم ازشون نام بردیم اینها را اینجا هم مطرح کرده. مثلا آقای کوهن را آورده، حرف ایشون نقل کرده. آقای لاکاتوش باز نقل کرده. چند نفر نام برده، من که طول نکشه، حالا خیلی این جزئیاتش برای ما اهمیت اون زیادی نداره، اجمال مطلب رو، اون ماحصل مطلب رو بگیم عبور کنیم. اینا دو گروه هستن اجمالا. یه عده ایشون بسیار حالا به تعبیر افراطی هستن، یعنی معتقدن که به قدری نظریه ها در مشاهده اثر داره که نمی شود دو نفر را پیدا کرد که در مشاهده هم آهنگ باشن 100%، یک زبان مشترکی داشته باشن. میگن چون مشاهده ها مسبوق هست به نظریه ها و معمولا اینها نظریه های مختلفی، برداشت های مختلفی از جهان و از انسان و از عالم دارن، پس مشاهده هاشون هم با هم دیگه متفاوته. نتیجه این است که ما یک زبان عام مشترکی ما بین دو تا عالم، سه تا عالم نمیتونیم پیدا بکنیم. این افراط قضیه است. از یک دانشمند ایشون نام برده به نام لودویک فلک. ایشون چنین دیدگاهی داره که میگه اصلا ما زبان عام ولو به حسب ظاهر داریم، مثلا همه میگوییم درخت، اما فهمی که هر کسی از درخت داره، حالا به خصوص عالمان دانشمندان، از این لفظ درخت برداشتی که داره، درسته همه دارن با چشمشون مشاهده میکنن، گرما را با مثلا حس لامسه لمس میکنن، میبینن، میبوین با این حواسشون، اما هر کسی خلاصه از ذهن خود شد یار من. مثل اون داستان فیل در تاریک خانه هست، مثنوی نقل میکنه که حالا یکی میگفتش که این ناودانه، یکی میگفتش که این تخت خوابه، یکی میگفت ستونه، یکی میگفت باد بزن. هر کسی یه جوری، این فیلیه واقعیته، اما هر کسی از یک زاویه این را مطالعه میکرد. توجه فرمودید که این حرفا را آقای، حالا شاید شما آشنا باشید دیگه با این مطالبی که آقای سروش تو این سالهای اخیر مطرح کرده، ایشون هم در اون قبض و بست تئوریک شریعت بر همین اساس حرف زده. این نظریه ایشون در قبض و بست تئوریک شریعت یا نسبیت معرفت دینی، اسم دیگرش از تکامل معرفت دینی یا نسبیت معرفت دینی، برای همین اساسه که می گفتن که معانی الفاظ، وقتی ما الفاظ رو بفهمیم، این معانی بر اساس جهان بینی ها و نظریه های افراد شکل می گیره و بر اساس اینکه جهان بینی ها متفاوت باشه، معانی مختلفی از متن واحد برداشته میشه. حالا بحث ها اینطور هست. این افرادشه. اعتدالش این هست که نه، در این حد نیست. اعتدالش این هست که در یک حدی اثر داره، اما به این که ما زبان مشترک اصلا نداشته باشیم دیگه به اینجا نمیرسه. ولی اگر به اینجا میرسید، گفتمان علمی بین دانشمندان تعطیل میشد. این لازمه اشینه. اون بحث در کلام اسلامی هست که معطله میگن، معطله مشبهه در مقابل معطله. معطله کسانی هستن که دیگه این صفات رو میگن اصلا و ابدا نمیشه بفهمیم، هیچ معنی نداره. مشبهه میگن نه، میتونیم بفهمیم به همین جوری که در ما میفهمیم. مثلا علم در خدا اگه میگیم، این همین علمی که در ما هست، ید و نمیدونم وجه و امثال اینا. آیان منزهه افراطی، منزهه افراطی میگن اصلا هیچی نمیشه بفهمیم، میگن این تعطیله، یعنی ما دیگه عقلمون تعطیل شد، دیگه هیچ درکی از خدا ما نداریم. همینجوری یک موجودی میگیم خدای هست، اما هیچ فهمی تصوری از اون داره، میشه معطله. حد وسطش این است که نه به تعطیل برسه و نه به تشبیه برسه. از امام جواد علیه السلام این نفر سوال کرد، گفت ایجوز ان یقال ان الله شیء، آیا میشه ما به خدا شیء بگیم؟ کلمه شیء رو میشه بر خدا اطلاق بکنیم؟ حضرت فرمود نعم، یخرجه من الحدین التشبیه و التعطیل. یعنی ما شیء بگیم لا تلاشیا، اگه بگیم شیء نیست میشه تعطیل، اگر بگیم شیء اون کل اشیا میشه تشبیه، اما اگر بگیم شیء هست ولی خصوصیت اشیا را که نیاز دارن، جا دارن، مکان دارن، چه نداره. پس بنابراین اینجا یک افراط و تفریط خلاصه هست. اون آیان پوزیتیویست ها میگفتن اصلا نظریه نیست، مشاهده کنه، ما مستقیما اوریان خالص دست نخورده واقعیت ها را کما فی الواقع حس میکنیم. این میشه اون تشبیه گرایی مثلا. درجه فهمون. اون گروه میگه اصلا نمیتوانیم اینها را بفهمیم و همه در پرتو این فرضیه ها و نظریه ها هست. تفاوت هم به قدریه که هیچ اشتراکی حاصل نمیشه. میشه افراط قضیه. ایشون میفهمند که الان جناب آقای باقری میفهمند که ما موضعمون در اینجا اینه. میفهمند ما موضعمون، حالا ایشون تعبیر میکنند به رئالیسم انتقادی. میگه ما طرفدار رئالیسم انتقادی هستیم. رئالیسم خام و ساده در اینجا ها. رئالیسم خام و ساده اون پوزیتیویستیه که واقعیت هست، واقعیت رو هم دست نخورده و کامل ما به ذهنمون میاد و میفهمیم، اون میشه رئالیسم خام. این دیدگاه افراطی هم که میگوید که اصلا ما نمیشه همه چیز رو ما با اساس اون ذهنیت های خودمون میفهمیم، که ما به واقعیت اشیا در متن واقع اصلا هیچ وقت دسترسی نداریم. اما رئالیسم انتقادی میگه نه، بین این دوتاست. هم نظریه ها در فهم مشاهدات تأثیر داره و تأثیرش در حدی که به یک آنارشیزم در فهم برسیم دیگه به اونجا نمیرسه. بالاخره یک مشترکات داریم، عالمان حرف همو میفهمن و قابل اثبات و نفی است. این موضع ایشون هم در اینجا اینه. به نظر میاد موضع درستی است در این خصوص، موضع درستیه که نه 100% حرف اون آیان پوزیتیویستا و نه این افراط گرایان از پسا پوزیتیویسم باشه. اینم راجع به این که نظریه با مشاهده با همدیگه یک رابطه ای دارن و حرف پوزیتیویستا به هر حال درست نیست. خب نه، چرا حالا ما بگیم طرفدار رئالیسم خامیم که اینجا مشکل پیدا کنیم؟ ما میگیم نیستیم. کاربردهای مختلفی داره. رئالیسم انتقادی یک لفظیه که کاربردهای مختلفی داره. در این مبحث معنیش اینه که ما قائل بشویم که دستگاه اندیشه و ذهن در سیر کردن و در فهمیدن واقعیت‌های خارجی تأثیر داره. بنجام در این مسئله ها، یعنی اگر ما رئالیسم انتقادی تعبیرها مثل اون تعبیری که آقای قبلا پایا میکرد، ما هم اونو قبول نداریم، اون یه نسبیت در فهم بود. اما اگر ما به این معنا، این آقای ایان باربور هم که در کتابش از رئالیسم انتقادی طرفداری میکنه، در یک بحث مفصلی ایشون داره، حالا اینایی که آقای باقر ورده خیلی مختصره، اگر بخواید یک کتاب ببینید مفصل، همین کتاب علم الدین ایان باربوره که نظریه و مشاهده را مفصل بررسی کرده که نه چه ربطی با هم دارن. ایشون تعبیر کرده از آقای ایان باربور به ذهنیت گرایی و عینیت گرایی، به جای این بحث مشاهده و نظریه، گفته از آیا در علم ما ذهنیت گرا باشیم یا عین گرا باشیم؟ جایگاه ذهنیت و عینیت در علم چیست؟ تحت این عنوان بحث کرده. خب یه عده شدن ذهن گرا، مثل همین افراطی های اینجا، مثل آقای فلک که میگن که همه چیز تو ذهن تعریف میشه، یعنی که ما با عالم خارج به هیچ وجه از وجود دیگه درک واقعی نداریم، همه بر اساس اون ساخت ذهنی ما حاصل میشه. این میشه ذهنیت افراد. عینیت گرایی میشه هم پوزیتیویسم که ما واقعیت را عریان دست نخورده خام میاد در دستگاه ذهن ما منتقل میشه بدون هیچ گونه تصرف ذهنی. این میشه عینیت گرایی افراطی. اونم ذهنیت گرایی افراطی اعتدالش همون ایشون میگه رئالیسم انتقادی. یعنی همین آقای ایان باربور اینجا را میگوید ما قائلیم که هم ذهنیت و هم عینیت در علم، در علم تجربی تأثیر داره، نقش داره، و یک فهم بین الاذهانی، ایشان اونجا اصطلاحش اینه، میگه یک درک و فهم و تجربه بین الاذهانی، یعنی مطلب به گونه ایه که این عالم وقتی یک مطلبی را مطرح میکنه، سایر عالمان هم میتونن در بانی میفهمن، حرف این هم میفهمن، میتونن ابطال کنن، میتونن اثبات کنن. این میشه همون اعتدالش. حالا عرض کردم اگر ما این رو بگیم ما طرفدار رئالیسم انتقادی هستیم در مسئله معرفت، در این حد این عیب نداره ما خودمون را طرفدار رئالیسم خام و ساده به معنای پوزیتیویستیش نگیریم. توجه میفرمایید؟ اونم متهم میکنن گاهی ما را. من یادم هست همین در یک گفتگویی که بین آقای سروش و حضرت استاد آیت الله سبحانی بود حاضر بودم، یکی دو بار یادم هست که همین آقای دکتر سروش برگشت به استاد گفت بله این حرف شما پوزیتیویستیه، این دیدگاه پوزیتیویست هاست. دو بار من یادم هست در همون گفتگو ایشان این متهم میکرد که این حرفایی که شما میگین حرفای پوزیتیویست هاست. پس ما اگر بگیم طرفدار رئالیسمیم، حالا اسمش خام بگذاریم، اینجا نگیم رئالیسم خام، نه اینجا ما میگیم رئالیسم اعتقادی. یعنی قائل هستیم که در معرفت ذهنم دخالت داره، اما دخالتش به اینه که به حدیست که اصلا ما از واقع هیچ فهمی رو تو تجربیات نداریم، یا نداریم 100% نیست تو تجربیات ها. یه نکته دیگر هم باز باید بگم دیگه، جا دفع بشه که ابهامی به وجود نیاد. ببینید الان موضوع بحث ما تجربیاته، محسوسات، تجربیاته. اگر بحث ما درباره مجردات شد، عقلیات شد، اونجا شما بگید ما طرفدار رئالیسم خامیم، حالا اونجا به اون معنا دیگه اصلا پوزیتیویست‌ها اونجا راه ندارن، مصاحبه به انتفاع موضوع. در مباحث عقلی که ما که در فلسفه‌مون رئالیسم را قبول داریم و اونجا معتقدیم که واقعیت را می‌فهمیم و مطابق با واقع است، وقتی میگوییم روح مجرد حقیقتا فهمیدیم، اونجا منش فرق میکنه با این تجربیات، چون اونجا مجرد عقل خالصه. عقل فقط به ما هو و عقل این موضوعی را که عقلانیست تحلیل میکنه، بررسی میکنه. اما غیر از اینجاییست که عقل میخواد به کمک حس وارد بشه، درک و ادراک و حکم مال عقله. اما اینجا عقل خودش به تنهایی و مستقیم نمیتونه. از طریق حس هم که میخوایم وارد بشیم، خواهی نخواهی اون اندیشه ها و دست به صدا تصورات ذهنی ما تأثیر میگذاره. بس این هم فرق بگذاریم ما بین معرفت های تجربی که اینجا برای ذهن در درک واقعیت های تجربی یک سهمی قائل میشیم و عریان میگیم اینا منتقل به ذهن ما نمیشود که بشود پوزیتیویسم، و یکی در حوزه معرفت های عقلانی فلسفی. نه اونجا میگیم ما واقعیت را، حالا باز دوباره اونجا هم باید تفصیل بدیم ما ببینید اینا چقدر دقیقه و ظریفه، دقت داشته باشید اینا بحث های فلسفه است و فلسفه کسی نخانه و ندانه در این بحث ها راه به جایی نمیبره، یعنی بی تعارف. اگر کسی بخواد تو این مباحث دستی داشته باشه و تحلیلی بکنه و حالا یه اثباتی بکنه و ردی بکنه، حتما باید فلسفه بدانه و الله حرفاش علکی. برای خاطر اینکه باز دوباره اون بحث وجود ذهنی که ما تفکیک قائل میشیم بین ماهیت شیء و وجود شیء، لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدى الاذهان، اونجا میگیم ما ماهیت این را کماهیهیه میفهمیم در مجردات ها، در اون مسائلی که عقل توان درک داره، اما خصوصیات وجودیش را باز میگیم نمیتونیم بفهمیم. لذا درباره خدای متعال که میخوام بحث کنیم، علم ما علم حصولیه، علمایی که فلسفی بحث میکنیم، استدلال میکنیم، برهان میاریم برای علم الهی، قدرت الهی، وجود الهی، امثال این چیزا، علمای حصولیه دیگه. این علمای حصولی ما با وجود عینی خدا که ارتباط نداره، که از طریق مفاهیم به اصطلاح علم حصولی پیدا میکنیم، یعنی اون ذات اقدس الهی را که واجب الوجود میفهمیم. اما حالا این واجب الوجود نامتناهی است، این احاطه بر این نامتناهی ما داریم کلا و حاشا، یعنی باز یک نگاه از دوره، از پرتو مفاهیم به خدای متعال داریم، ولی این مقداری که واجب الوجود هست و نیاز نداره، غنی مطلق، علمش مطلق، اینا رو دیگه میفهمیم، کاملا هم میفهمیم، مطابق با واقع هم هست، اما احاطه نداریم دیگه، علم حضوری یعنی نیست. حالا اینا دیگه بحثای بسیار پیچیده و دقیق خاص خودشه، پس این را توجه داشته باشید که تفصیل قائل بشیم. ما اگر اینجا طرفدار رئالیسم انتقادی میشویم در حوزه مسائل تجربی و رئالیسم خام و ساده ای را که پوزیتیویست ها میگن قبول نداریم، ما هم قبول نداریم. حرف ایشان در اینجا به نظرم قابل قبوله، اما اگر مطلق مراد باشه نه، یعنی نسبی گرایی اینا به وجود بیار، چون رئالیسم انتقادی گاهی به صورت نسبیت گرایی مطرح میشه، اون را ما قبول نداریم. این هم اجمالا راجع به این بس، وقتمون هم تمام شد، دو تا دیگه مونده، حالا خیلی طول میکشه اینا، من اصخایی میکنم، چون که بعضی از این مباحث قبلا طرح نشده و ذهن ما به اینا از قبل آشنایی نداره که سریع رد بشیم، ناچاریم یه مقداری روش معطل بشیم تا باز بشه. پس دو تا از ویژگی های علم از نظر فیلسوفان علم پسا پوزیتیویسم روشن شد، یکی نظریه های علمی و علم تجربی با متافیزیک در آمیخته است، و یکی نظریه ها چیز مشاهده ها با نظریه ها به هم در آمیخته هستند، و ما یک مشاهده ای که در حوزه مشاهده های حسی هیچ گونه مایه و دستمایه نظری توش نباشه نداریم. این اجمالا ها تا اینجا این شد، دو تا دیگه باقی مونده که انشاءالله جلسه بعد عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.